25 مهر 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برسیم این بحث را امرو ببندیم، این مسئله را. دو تا فرع باقی مانده است، این دو تا فرع را باید بحث بکنیم. فرع اول این است که ما گفتیم و نستم برش دلالت داشت که اگر معامله باز بگذاشته بشد توسط بایه، بگد اگر نقد میخواهی به این قیمت، اگر نسیه میخواهی با مدت معین 2 ماهه 4 ماهه هرچی، این مبلغ یعنی ثمن اکثر. خب و دیگه نبندد کار را و باز بگذارد تا مشتری هر کدام از این دوتا را میخواد اختیار کن. خب گفتیم اینجا معامله صحیحه، شارع مقدسم امضا کرده، لکن بر اساس معتبره سکونی میفرماید اقل الثمنین و ابعد الاجلین، یعنی این معامله ثمنش میشد ثمن نقد لکن به مدت. خب تا اینجا را خدمت شما گفتیم و مطلب روشن و تمام. شما قبول دارید این فتوا، این نظر رو که گفتم یا نه؟ قبول ندارم، هیچ اشکالی ندارم. ببینید جماعتی هم
بنای وکلا بخواد خرچی دار بشه با یه معتبره که شما هم تعبیر معتبره کنید، این نمیتونه صحیح. ببینید به قول آقای نظاری بگفتن فونکورا میخواد، یعنی باید یه چیزی مثل ربا. ببینید ربا در وکلا هست، اما قرآن بخواد نقدش کنه باید بگه قرآنه باید
در مسائل
یک روایت اولا مفردات آقای مفردات سکونی اینا رو باید خارج کنید. مفردات سکونی معتبر نیست، یعنی نمیتونه که خلافه بنای وکلای معتبر بیاد بذاره زیر بلا بذار رده به همون بنا.
بسیار بسیار جماعتی قبول نکردن مثل شما. ما چون فرمایشات شما را اوقت بهره علمی نداریم که بفهمیم، به اندازه فهم خودمون حکم می کنیم و اون این است که حکم شرعی است. شارع مقدس این معامله را امضا کرده است، لکن این گونه امضا کرد، نص تعبد، جماعتی هم بهش فتوا داده اند، گیری هم بهش نیست، لذا ما هم میپذیریم. شما قبول نمی کنید، ما نه این نداره قبول نکن، دنیا که آخر نمیشد. و ادهی هم این را قبول ندارند، چون جماعتی پذیرفتند، جماعتی گفتن این معامله باطله، شما هم قائل به بطلانید. خلاص سم فرع امروزمون اینه، اگر به جای این که معامله را یه نقد و یه نسیه بگرد، دو تا نسیه بگرد، یعنی بگه آقا 2 ماهه میفروشم به این قیمت، 4 ماهه میفروشم به این قیمت، اگه 2 ماهه میخواهی قیمت اینه، اگه 4 ماهه میخواهی این قیمته، آیا این معاملم صحیحه و همین نص در مورد این معاملم جاری میشود که بشد چی؟ اقل الثمنین و ابعد الاجلین، یا در مورد این فرع امروز که هر 2 مصداق بی نسیه باشد جاری نمی شود.
یه طرف نرم میشه.
جناب شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق رحمت الله علیه می فرماید بله، الکلام در فرع سابق کل کلام است در فرع امروز. یعنی اگر هر دو فرض معامله هم نسیه شد، همین بیان امام جاری است. یعنی حکم می شود به صحت معامله، و این که سمن اقل السمنین است و اجل ابعد الاجلین. رو بیان جناب صاحب حدائق، حالا اگر معامله از دوتام تجاوز کرد، یعنی سه تا فرض آمد، پنج تا فرض آمد، هر پنج تا فرض چیست؟ نسیه است. دو ماهه 20 تومن، چهار ماهه 21 تومن، 6 ماهه 22 تومن، 8 ماهه 23 تومن، بفرمایید که 10 ماهه 24 تومن. خب حالا هر کجور میخوای بدی وردار و برو. اگر اینجور شد، رو بیان جناب صاحب حدائق، باز اینجا میشد چی؟ میشد اقل السمنی، میشه با قیمت دو ماهه، لکن ابعد الاجلین 10 ماهه. خب میشد این رو گفت یا نه؟ این فرع اولمون است. میگیم اگرچه جناب صاحب حدائق که فقیه بزرگیست، این تصریح از فرع ما به این فرع را پذیرفته و میگه اینا با هم فرقی ندارد، لکن مسئله اینجا علا خلاف قاعده است. کدوم خلاف قاعده؟ خلاف قاعده، نه خلاف قاعده در تعلیق، چون تعلیق در این فرع را گفتیم اشکالی نداره. اگر نقد میخواهی این قیمت، اگر نسیه میخواهی این قیمت. تعلیق، این تعلیق رو گفتیم مبطل نیست. علی خلاف قاعده روایت، علی خلاف قاعده میگوید اقل الثمنین و ابعد الاجلین. ما باشیم و قانون بی، مشتری اینجا اختیار داره، میخواد نقد رو انتخاب میکند با قیمت کمتر، میخواد نسیه رو انتخاب میکند با قیمت بیشتر. این علل قاعده است. بغلام تو بازار همین جور معامله میکنند. خیلی خوب، حالا شارع آمده است این روش اغلائیه را تعبدن تخصیص زده، میگوید اقل السمنین و ابعد الاجلین. تو بازار اینو قبول ندارن. این تخصیص شرعی است. وقتی که این تخصیص شرعی است، خلاف قاعده است که کف بازاره. وقتی خلاف قاعده ایست که کف بازار دارد عمل میشد و اون قاعده قاعده اغلایی است و این فرع خلاف قاعده است، میبایست به خود فرع چه کار کنی؟ اکتفا کنی. و حق این که سرایت کنید شما از این فرع به فروع مشابه را ندارید. نمیتونید به فروع مشابهش تسری بدهید حکم این فرع را، چون خلاف قاعده است. چون متعاملین توافق بر این چه که امضا شده ندارن. بایع و مشتری نمیگویند اقل السمنین و ابعد الاجلین. بایع و مشتری اینو نمیگن، شارع این رو گفته. وقتی شارع میگه علا خلاف بایع و مشتری، نتیجه میشه خلاف قاعده، چون بیع رو کی تنظیم میکند؟ بایع و مشتری. حالا شارع تو بیعی که بایع و مشتری دارن اونو می نویسند و تنظیمش می کنن، شارع مداخله کرده، مداخله کرده است و میگد اقل السمنین ابعد الاجلین. خب ما این اقل السمنین و ابعد الاجلین را باید اختصاص بدیم به همون موردی که در نص ذکر شده است. مورد نص این است که دو تا بفرمایید چه باشد، مصداق باشد، اگر نقد فلان قیمت، اگر نسیه بهمان قیمت، خلاص. حالا فرعی که جناب صاحب حدائق میگوید به جای نقدش برداریم یه نسیه بگذاریم، یه نسیه با مدت کوتاه‌تر فلان قیمت، نسیه با مدت طولانی‌تر قیمت بیشتر، صاحب حدائق میگه اینم داخل در این نص میشد؟ میگه بله میشد. میگیم خیر نمیشد، چون نص خلاف قاعده است. به مورد نص باید چه بشد آقا؟ اکتفا می شود. دقیق مثل داستان بول چی؟ رضیع. در بول رضیعی که شیر خاره و غذا نخورده است، در طهارت جایی که بول رضیع اصابت کرده میگه رش ما بکن، همین پارچ آفتابه را وردار، اون جایی که بول رضیع ریخته است آب بریز روش پاک. ولی رضیع، آیا از رضیع میشود تسری کرد به رضیع؟ خصوصا که رضیع وقتی که ادرار میکند دو متر میپاشد، اما رضیعه بیچاره زیر ما تحتش ادرار میکند. خب اون وقت آیا داستان رضیعه دخترک شیرخارم قصهش همین است؟ مشهور آقایون قبول ندارد، میگن این خلاف قاعده است. بول باید به آب قلیل دوبار آب ریخته بشه و رش الماء کفایت در تطهیر نمی کند، بنابراین نص منحصر به رضیعه و رضیعه را نمی گیرد. صوب مربیه هم همینجور مختص است به مربیه. حالا اگر آقای وکیل بله داستان وکالتشون و دفترشون از کار افتاده بازنشسته شدن، نشستن تو خونه بچه داری دارن میکنن، شامل حال صوب آقای وکیل که مربی میشن نمیشن. ما دومی رو اختیار میکنیم، علا خلاف صاحب حدائق، و لذا میگوییم نص علا خلاف قاعده است، به مورد نص اکتفا میشه. پس مورد نص دو تا معامله است، یکی نقد یکی نسیه. اگه رفتید سر دو تا معامله که دو تاش این نسیه است، این نص دیگه اونجا کاربرد نداره. اگه به جای دو تا معامله سه تا معامله گذاشتید، باز دوباره نص کاربرد ندارن. نص دو تا معامله رو میگه، که از این دوتا معامله یکی نقد است دیگری نسبیه.
یه نقد بود چند نسبیه میشه
عامل نسش عاملی مورد همیشه
یه نقد
بود نسبیه. نه، نسی که داریم یه نقد و یک نسیه را میگیریم. یه ابعد العجلین، ابعد العاجال نیستا. بنابراین یه دونه نقد یه دونه. ببینید نص خلاف قاعده است. شارع اینجا تصرف کرده تو معامله. متعاملین اینجوری معامله رو انشاء نکردن که اقل الثمنین ابعد العجلین. شارع در این معامله تصرف کرده، میگه چی؟ میگه اقل الثمنین ابعد العجلین. این تصرف شرعی، این تعبده، علا خلاف قاعده است. وقتی علا خلاف قاعده است در محل خودش اخذ میشه، قابل سرایت به فروع مشابه نیست. بسیار. پس شما عرض ما رو قبول دارید. مرحبا به ناصر. ثم روایاتی داریم آقا که در این روایات میگوید بیع به ثمنین باطله. خوندیم روایتش. دو تا روایت است از رسول خدا، جلد 18 صفحه 37 حدیث 4 صحیحه سلیمان ابن صالح، و حدیث بعدیش حدیث 5 خبر مناهی النبی، که خبر مناهی النبی رو گفتیم سندش ضعیفه. اینا رو قبلا این دوتا روایت رو خونده بودیم. این دوتا روایت میگه بیع به ثمنین باطله. خب الان این روایات بیعش دوتا ثمن داره، یه ثمن نقد، یه ثمن که بیشتر مؤجل. اینم بیع به ثمنینه. میگیم این روایت سکونی و صحیحه محمد ابن قیس این روایات بطلان بیع به ثمنین را چه میکند؟ تخصیص میزنه. یعنی قائل میشویم بیع به ثمنین باطل است الا در این مورد خاص که ثمنین یکیش نقد باشد دیگریش چه باشد؟ نسیه باشد. در این فرض بیع به ثمنین صحیحه، چون امام حکم به صحت کرد. بنابراین این روایات دوتا روایت سکونی و صحیحه محمد ابن قیس مقید می شود برای روایاتی که می فرماید از قول رسول خدا که بیع به ثمنین باطله. میگیم بیع به ثمنین باطل الا این مورد خاص که ثمنین یکیش ثمن نقد باشد و دومی ثمن نسیه. این رو شارع امضا کرده است به اقل الثمنین و ابعد العجلین. یعنی روایاتی که دلالت از نهی میکند، این نهی پس نهی وضعی در این مورد نشد. نهی وضعی در این مورد نقد و نسیه که فساد باشد نشد. حالا که نهی وضعی نشد، آیا می شود حمله بر نهی تکلیفی کرد؟ یعنی بگوییم معامله صحیح است لکن چی؟ حرام است. حرامه ولی صحیحه. آیا چون نهی در معاملات داله بر چیست؟ گفتن داله بر صحته. خب این نهی در معاملات که دال بر صحته، میتونیم اینجا نهی را نهی تکلیفی بگیریم؟ یعنی این معامله حرام است، لکن علی رغم حرمتش اگر کسی انجام بدهد معامله صحیحه. میشد مثل چی؟ مثل چی؟ میشد مثل بیع وقتن ندا. بیع وقتن ندا، بیع وقتن ندا حرام است لکن صحیح. نگاه به نامحرم حرام است لکن نماز دون صحیحه، مبطل نماز نیست. اینم میشد نهیش، نهی تکلیفی دال بر حرمت و بفرمایید لکن معامله صحیحه. میگیم آقا در این مورد خاص که امام حکم به صحت فرموده اند، در این مورد خاص ما دلیلی بر حرمت نداریم. اگر بخواهید دلیل بر حرمت در این مورد خاص نقد و نسیه اقامه کنید، نمی توانید به اطلاق بیع به ثمنین تمسک کنید، چون این دوتا روایت معتبره از تحت بیع به ثمنین خارج شد و بیع به ثمنین که منهیست و باطله، این دوتا روایت گفت بیع به نقد و نسیه صحیحه. وقتی که صحیح باشد ظهورشم جوازه، وقتی جایز باشه شما بخوای حرمتشو استفاده کنی بگی حرام، دلیل میخواد غیر این روایات بیع به ثمنین و دلیل و مفقودون. به غیر اینام روایت ها بیع به ثمنین نهن نبی ان بیع به ثمنین، ما دلیل دیگری نداریم بر حرمت. لذا میمونیم آقای رضایی که روایات بیع به ثمنین را حمله بر چه بکنیم؟ کراهت. چون وقتی حرمت تکلیفی نشد کراهت، به این معنا که بگوییم در این مورد این معامله نقد و نسیه مکروهه، اما اگر کسی انجام داد صحیحه، اشکالی هم نداره، مرتکب حرامی هم نشده است. توجه فرمودی؟ پس چاره ای نداریم به جز این که حملش کنیم، روایات نهی از بیع به ثمنین رو که قبلا خوندم حمل کنیم بر چه آقا؟ کراهه. ثم این دو تا روایت بر خلاف قاعده عقلایی حکم به صحت. فرع دوم که مسئله رو ببندم، فرع دوم چیست آقای وکیل؟ این داستانی که گفتیم بیع به ثمنین، بیع نقد و نسیه، آیا صحیح است که در اجاره هم دو تا ثمن قرار بدهید؟ در اجاره دو تا مال اجاره قرار بدید. ببینید بحث ما بیع بود، لکن آیا می شود ما از این روایات بی تسری بکنیم به داستان اجاره و در اجاره دو تا مال اجاره قرار بدهیم؟ چه جوری مثلا؟ این که دو تا نشو میگه اینجور مثلا اینجوری ببندیم، مثلا اجاره کرده کسی را براش یه دونه عبا بدوزد، یه قبا بدوزد، میگه این قبا را اگر برای من دوختی با دکمه معمولی این قیمت بهت میدم، مثلا 500,000 تومان اجرتش، اما اگر عبا رو دوختی با دکمه نجفی، دکمه نجفی ها کدوم هاست؟ دکمه نجفی ها ندیدین عبای نجف، قبای نجفی ها، قبای نجفی او قباهایی است که دکمش را تای دکمه نخ دارد، این طرف یه نخ دارد، به جای این که دکمه برد تو سوراخ جا دکمه ای، اون نخ را میبندد دور ای دکمه، خب اون وقت اون نخ میگیردش. پس بنابراین جا دکمه ای مادگی دکمه را ندارد، سوراخ را که دکمه بره توش، یه نخ داره، نخ را میکشد میبندد دور دکمه، وای میسد قبا. خب اینم یه قسم. میگه اگر دکمه نجفی گذاشتی 600 تومان، دکمه معمولی گذاشتی 500 تومان. این عقد اجاره چرا؟ یا آقای موسوی خطاته، میگم آقای موسوی این کتاب را اگه برای من، یا تایپیسته، حالا امروز دیگه تایپ، اگر برای من به حروف عربی تایپ کنی صفحه اینقدر بهت میدم، اما اگر به حروف فارسی تایپ کردی صفحه مثلا کمتر بهت میدم. این یه عقد اجاره، تو این عقد اجاره تایپ این کتابه، اگر این کتاب را به حروف چینی فارسی زدی صفحه این مبلغ، عربی زدی صفحه این مبلغ. حروف فارسی و عربی با هم فرق دارد؟ بله فرق دارد. کاف در زبان فارسی کاف بزرگ سرکش دارد، کاف بزرگ در رسم الخط عربی سرکش نداره، تو دلش یه دونه چه میذارن؟ همزه میگذارن. یه در زبان عربی اگر یه خونده بشه مثل علی، دو نقطه زیر یا میگذارن، اما اگر علا خونده بشه دو نقطه زیر یا نمیگذارن. اینا ما به تفاوت‌های رسم الخط عربی و فارسی است، بازم هست. خب میگه اگه عربی بزنی صفحه 12,000 تومانت میدم، اگه فارسی زدی صفحه 10,000 تومانت میدم. یه عقد اجاره است. آیا می توانید عقد اجاره را اینجور منعقد کنید؟ ممکن است کسی این عقد را از عقد اجاره خارج کند و داخل کند در عقد جعاله. عقد جعاله چه بود؟ عقد جعاله مثل این بود که کسی بگوید من چی؟ من فعل لی هذا الفعل فعلیه به کذا. مثلا میگن اگر کسی لباس منو شست، پیرن منو شست، 10,000 تومانش میدم. این میشه جعاله. یا مثلا الان بچهش گم شده است، میگه من رد علی ولدی فلهو کذا، کسی که بچه مرا به من برگرداند فلان مبلغ بهش میدم. حالا این رفته تو شهر گشته، کرخر آقا رو جسته برداشته اوورده، خب فلهو کذا، این جعال است. ربما گفته اند این نحو عقد اجاره بازگشتش به جعال است. اگر جعاله باشد خیلی خوب، جعاله دیگه دستش بازه، میتوند بگه کسی که پیرن منو بشورد 10,000 تومنش میدم، ولی اگه با صابون بشورد 20 تومنش میدم، چون صابون مثلا قدرت پاک کنندگی بیشتری داره، میگه با صابون اگر بشورد 20 تومنش میدم. خب این میره داخل در جعال. اگه همین جور بشورد 10 تومنه، اگه با صابون شست اجرتش میشه 20 تومن. اگر این عقد اجاره برد داخل در جعاله، خیلی خوب، احکام جعاله سهل است و بسیط است و این دیگه میشه 2 تا جعاله. هر کدام را انجام بدد همون اجرت را مستحق میشود. اما اگر داستان اجاره شد، آیا میشه؟ آقا گوش کن، حالا یه مثال بزنم روشن برای شما.
مثلا میگن اگه خونه رو رنگ کردی این
قضیه، اگه خونه رو دلوقت همینجوری بدی گوش کن، الان میخواد اجاره بگه شما، اگر مستأجر براش اومده گوش کن، میگه 1 ساله اجاره میدهم این خانه را به ماهی 20 میلیون، به شرطی که شما اگه یه عروس و دوماد باشند و یه بچه، به یه بچه میدم ماهی 20 میلیون، اگر 2 تا بچه شدن 25 میلیون، اگه 4 تا بچه شدند 30 میلیون. خب میگه اگه 3 نفر تو خونه زندگی کنن ماهی چه میدم؟ 20 میلیون اجار. اگه 4 نفر شدند ماهی 25 میلیون، اگر 5 نفر شدن میدم ماهی 30 میلیون. این اجاره میشد اجاره به ثمنین باشد؟ خب الان اینا 2 نفرند و 1 بچه، ولی به قول آقای وکیل 6 ماه دوم سال خانوم زاید، شدن 4 تا بچه. الان تو 6 ماه دوم اجاره قیمتش فرق میکند طبق قرار داد. یا مادر زن چه شد؟ یا این که پدر زن، بله، به رحمت ایزدی پیوست، مادر زن بلند شد آمد خانه دامادش، 6 ماه دوم سال مادر زن به جمعیت اینا اضافه شد. یا یه خواهرزن از شهرستان آمد خونه اینا، دانشگاه قبول شده است، آمد دانشگاه برد، آمد خونه خواهرش، الان 3 نفر شدن 4 نفر. این درست شد یا نه؟ میگه 3 نفر خونه رو اجاره میدم برج 20 تومن، 4 تا شدین 25 تومن. الان اینا 6 ماهه اول سال 3 نفرم میشه 20 تومن. 6 ماهه دوم از مهر دانشگاه باز شده، خواهر زن آمده است، یا پدر زن مرد 6 ماهه دوم مادر زن آمد، یا عقلش کمه با اصلا از قدیم گفتن خواهر زن نون زیر کبابه، این بلد نیست. خب جمع نمی کند که اونا همین جور ترتیبشو می داد، این یکی زنش نه با اینا فرق داره. و اما الان شدن 4 تا 6 ماهه دوم، یا زن زایید باردار بود 6 ماه رو 3 تا بودن، 6 ماه دوم خانوم به سلامتی وضع هم کرد شدن 4 تا، الان 6 ماه دوم باید برج 25 بدد، این میشه اجاره به ثمنین. دقت میکنی؟ آیا اجاره به ثمنین صحیح هست یا نه؟ ما باشیم و قواعد اجاره به ثمنین مثل بیع به ثمنینه، همون گونه ای که بیع به ثمنین باطله، اجاره به ثمنین هم چیه؟ باطله. اما اولم که گفته باشی یا اجاره مثل بیعه، باید ببندی ببری. خب یعنی اگه خونه رو به شما اجاره داده، میگه آقای وسوق اگه یه خانواده اینجا زندگی میکنید این قیمت میگیرم، اما اگه تو اون طبقه بالات آقای وسوق طبقه بالادم اجاره دادی به یکی دیگه، من اینقدر ازت میگیرم. خب این الان اجاره معلوم نیست ثمن اول است یا ثمن دوم. میگه اگر خودت تنها بشینی، یعنی بالا خونم دست خودت باشد، این مبلغ. ولی اگه بالا خونه رو به یه خانواده دیگه بخوای اجاره بدی، من مبلغمو چی؟ اضافه میکنم. این دیگه بستگی دارد شما بالا خونه رو بدی اجاره یا ندی. اگه بالا خونه رو بدی اجاره، باید به مالک بیشتر اجاره بدی. اگه ندی، نه، همون اجاره اقل رو میدی. این مال الاجاره به ثمنینه. الان کدامش منعقد میشه؟ ما باشیم و ظهور قواعدی که داریم، این مال الاجاره به ثمنین مثل بیع به ثمنینه. همان گونه که بیع به ثمنین باطله، الا در اون مورد خاصی که گفتیم یه نقد و نسیه باشد، اونم به اقل الثمنین و ابعد الاجلین، غیر این صورت باطل. هاکذا در اجاره به ثمنینم قواعد اولیه حکم به بطلان میکنه. این قواعد اولیه. لکن در نصوص روایاتی داریم که میگه صحیحه. فهمیدین چه گفتم؟ ما باشیم و قواعد میگه باطله، ولی نصوص میگه صحیحه. کدام نص؟ ملاحظه بفرمایید، وسائل جلد 19 صفحه 116 حدیث دوم باب 13 از کتاب اجاره، کلینی در کافی شریف عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن اسماعیل عن منصور ابن یونس عن محمد الحلبی سند صحیح است. قال کنت، محمد حلبی میگه کنت قائدا الی قاض، میگه من نشسته بودم پیش یه قاضی که داشت حکم میکرد. خب طبیعی است قاضی که دارد حکم میکند از کیه؟ از عامه است، چون حکومت دست اوناست. و عنده ابو جعفر، میگه امام باقر علیه السلام هم پیش این قاضی الدنگ نشسته بودن. میگه من بودم، امام باقرم بودم، قاضیم بر مسند قضا نشسته بود و داشت حکم میکرد. و عنده ابو جعفر علیه السلام جالسون، فجاءه رجلان، پیش آقای قاضی چه آمدن؟ دو تا مرد با هم دعوا داشتن. فقال احدهما اینی تکاریتو ابل حاضر رجل، یکیشون گفت من شطور این مرد رو چه کردم؟ کرایه. خب کرایه یه اجاره است دیگه، کرایه کردم. لیحمل لی متاعا الى بعض المعادن، که کالای منو ببرد تو بعضی از معادن فلان معدن. فشترت علیه، با شرط کردم، ان یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا، گفتم فلان روز باید منو به کجا برسونی؟ به معدن. لانها سوق اخاف ان یفوتنی، چون تو اون روز تو معدن یه بازاری تشکیل میشه مال هم اون روزه، من گفتم باید این شطورت با شطورت منو و کالای منو فلان روز به معدن برسونی تا من به این بازاری که در این روز در معدنه برسم، چون عمده این بازاره، این بازار اگه از دستم بره دیگه فایده ای نداره. فَإِنْ اِهْ تَبَسْتَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّتُ مِنَ الْكِرَى لِكُلِّ يَوْمٍ اِهْ تَبَسْتَهُ كَذَا وَكَذَا، اگه برا اون روز منو دیر رساندی بابت هر روزی که دیر رساندی مرا از کرایت اینقدر کم میکنم. صورت مسئله روشن شد؟ میگه آقا شطور کرایه کردم، مثلا گفتم باید آفرین منو پنجشنبه برسونی دم این مردم قبل پنجشنبه، تا من بازاری که مثلا روز پنجشنبه اینجا منعقد میشه درک کنم. حالا اگه تأخیر کردی، خب لکل یومن بابت هر روز اینقدر از کرایت کم میکنی، یه رو دیر بردی مثلا 10% کم میکنی، دو رو دیر بردی منو 20%، سه رو دیر بردی 30%. چرا؟ چون مثلا این بازار 10 روزه، من هر روز که دیر برسم متضرر شدم، بنابراین به خاطر اینکه من رو سر وقت برسانی اگه دیر رسوندی از کرایت بابت هر روز این مبلغ کم میکنم. بعد میگه و انه حبسنی عن ذلک الیوم کذا و کذا یوما، میگه از اون روز مثلا دو روز سه روز با تأخیر منو رسون، حالا من میخوام کم کنم، میگه نه همه کرایه رو باید بدی. این اختلاف پیش جناب قاضی چی؟ الدنگ. خب فقال القاضی، قاضی یه دستی به ریشش کشید و
از این شرط که طوری نیست،
گفت هازا شرطون فاسدون، گفت شرطت فاسد، وفهی کراهو، تمام کرایه را بهش بده، گفت شرطت فاسده، منو دیر رسوندی بابت هر روز اینقدر کم میکنم، این شرط فاسد، بنابراین چیکار کن؟ تمام کرایه را باید چیکار کنی؟ بهش بدی. امام باقرم هیچی نگفته، محمد حلبی میگه من اونجا نشسته، آقا هیچی نگفته. فلما ما قام الرجل، وقتی که قام الرجل اقبل، وقتی بلند شد مرد رفت، اقبل الیه ابو جعفر علیه السلام و قال، قاضی عامه است، امام باقر نمیتونن چیزی بهش بگن، حکمشو کرد و رفت. میگه وقتی مردی که رفت، امام باقر آمدن پیش من محمد حلبی، اقبل الیه ابو جعفر، فقال شرطه هازا جائزون. آقای قاضی گفتن هازا شرطون فاسدون. امام باقر میگن چی؟ شرطه هازا جائزون، مالم یهود به جمیع کراهو، اگه باعث نشه همه کرایه مالیده بشه، یعنی تش یه چیزی کرایه بماند، خب اگه تش یه چیزی کرایه میموند شرط نافذه، بنابراین بابت هر روزی که تأخیر کرده طبق قرارداد میخواد کم کند اشکالی ندار. شرطه هازا جائزون مالم یهود به جمیع کراه، مادامی که همه کرایه نسوزه، بالاخره یه کرایه‌ای بهش چی؟ تعلق بگیرد، چون یه وقت اینقدر تأخیر کرده که کرایه که از بین میرد یه چیزی هم باید بدن. میگن نه، یه چیزی تش به عنوان کرایه براش بمانه، میگن این شرط نافذه. خب این الان میشد اجاره به چی؟ به سمنه. میگه منو برسون اونجا اینقدر بد میدم، خب همین دیگه، اگه سر وقت رسوندی کرایه این مبلغ، اگه یه رو دیر رسوندی اینقدر کم میکنم، دو رو دیر رسوندی اینقدر کم میکنم، بابت هر روز دیر برسونی منو این مبلغ کم میکنم. و امام فرمودن شرط نافذه.
کرایه
با اجاره یکیه؟ بله دیگه، کرایه اجاره ابل است دیگه. خب این درست مثل همین شرط چیز که شما می کنید چی؟ بله، مثل این شرطیست که مثلا میگه ساختمان را فلان تاریخ به شما خونه را تحویل میدم، میگه هر ماهی که تأخیر کردی اینقدر من کم میکنم از قیمت خانه، این همونه.
نه
اوقاف بیشتر تو مرکب می کرایه در مسکن می اجاره
شد. فرق ندارد، اونم یه اجاره است. روایت بعد چرا؟ اجاره یه عقده، بیع هم یه عقده. نه بیع به ثمنین، اجارم بیع منافعه، بیع منافعم به ثمنین باطل.
دلیلتون چیه؟ تجاوز از روایت گفته بیع؟
عقد؟ آقا عقد باید بسته بشه. آقای قنبری، آقا حکم قبول داری؟ آقای قنبری میشد اینجوری زنی را عقد کرد؟ خانم من شما را عقد میکنم موقت امشب. گوش کن، عقد بیعم عقده، نکاح هم عقده. آقا اینا همه عقده، فرق نمی کنه، بیع هم همین جوره. آقا اینا همه عقده، میشد این زن رو اینجوری عقد کرد؟ امشب شما زن من، فقط امشب مهریه شما به عقد موقت، اشکالی که نداره. عقد مبلغش رو تعیین می کنم 300,000 تومان مهریه. خب لیکن 300,000 تومان به شرطی که من بتوانم 6 بار ترتیب کار رو بدم که هر باریش بیفته 50,000 تومان. اما اگر یه بار رفتیم فقط 50 تومان، دو بار 100 تومان، 6 بار اگر شد صبح 300 تومان رو بد میدم. باش اشکالی نداره.
شما جواب منو بدید، روایت داریم اجاره رو نداریم، چرا بریم تجاوز؟
آقا عقد همون گونه ای که عقد بی باید بسته بشد ثمنش، عقد اجاره مال الاجاره و مدتش باید بسته بشد. کجاش اوله که مثل نیست؟ فه همان گوشکو هر معامله ای یه پایه ثابت داره، در بی ثمن و مثمن پایه ثابتشه باید معلوم باشه. در عقد اجاره یکی اجرت چقدر است، مال الاجاره باید معلوم باشه، یکی مدت. خب مدت یه شبه، دو شبه، دو ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، باید مدت معلوم باشه. اگر مدت معلوم نباشد عقد اجاره باطل. رکن اجاره است مدت و مال الاجاره، و لذا خود آقایون میگن اگر مدت نامعلوم باشد لیکن بگوید لکل لیلتن فلان مبلغ، این اجاره باطل. چرا؟ چون مدت معلوم نیست. لذا اینی که هتل ها هتل میگه آقا میخوای اینجا بمونی؟ میگه بله. میگه که خب کرایه اتاق ما شب اینقدره. میگه شما چند شب میمونی؟ میگه معلوم نیست آقا، بستگی داره کارم چقدر طول بکشه اینجا، ممکنه 2 شب، ممکنه 4 شب، ممکنه 10 شب. میگه خب کرایه هتل ما شب اینقدره. میگه مانعی نداره، این کرایه هتل ما شب اینقدره مال الاجاره معلوم شد، ولی مدت نداره. 2 شبه معلوم نیست، 4 شبه معلوم نیست، 10 شبه معلوم نیست. این این عقد اجاره چون مدت ندارد باطله. وقتی عقد اجاره باطل شد، قیمت از اجرت المسما میفتد رو اجرت المثل، اون خیلی اختلاف پیدا میکنه. شما فرمودید، بذارید من فرعمو تمام کنم. روایت بعدی، حدیث اول باب 8 از کتاب اجاره است، جلد 19 صفحه 111. کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن العلا عن محمد بن مسلم، میشه صحیحه محمد بن مسلم، عن ابی حمزه عن ابی جعفر، صحیحه ببخشید ابی حمزه است، عن ابی جعفر علیه السلام، ابی حمزه صومالی است، قال سألته عن الرجل یکتری الدابه، مردی چارپایی رو کرایه میکنه، فیقول اکتریتها الى مکان کذا و کذا، فان جاوزته کذا و کذا زیاده. میگه مثلا چی؟ میگه من این ماشین را یا این حیوان را اجاره کردم، باش برم تا شهر رضا. خب حالا اگه از شهر رضا رفتم بالاتر تا آباده، کرایش تا شهر رضا این مبلغ، اگر رفتم آباده اینقدر بهت اضافه میدم. درست شو؟ و یوسم میزالک، میگه چقدر تا شهر رضاش این مبلغ، شاید برم آباده شاید نرم، اگه بنا شد برم آباده اینقدر روش میذارم برات، اگه نرفتم هیچی. این اجاره شد با دو تا مال اجاره دیگه، تا شهر رضا اینقدر، تا آباده به یه مال اجاره بیشتر. قال لا بأس بهی کن لهی، هیچ اشکالی نداره، مانعی نداره. می فرمون لابس، تمام این عقد اجاره لابس بهیست، صحیحه، اشکالی نداره. بنابراین ما بودیم و قاعده اولیه اجاره به ثمنین باطله، میشد مثل بیع به ثمنه، لکن نصوص در باب اجاره برادون خوندیم میگه مانعی نداره، به دو ثمن میخواد بگذاره، یعنی میگه آقا جون این خونه را 3 نفر توش زندگی میکنی، مای 20 تومن بده، 4 نفر شدید ماهی 25. حالا اینا 2 ماه 3 نفرن، 10 ماه 4 نفرن، 2 ماه باید 20 تومن بده، او 10 ماه که شدن 4 نفر باید چقدر بده؟ 25 تومن. اشکالی ندارد، ما باشیم و طبق قاعده باطله، میشه مثل بیعه به سمنعیم، اجاره به سمنعیم، لکن نصوص در باب اجاره میگه صحیحه، و وقتی نص میگه صحیحه خلاص. و از اینجا معلوم شد طبق نص اول اینی که کم میکنند یعنی چه میگیرن؟ بهش میگن بله تنزیل. چی؟ یه اسم داره با. اگه سر وقت کارا، مثلا من یه قبای مشکی دادم به خیاطه برام بدوزه، آفرین تأخیر. میگم آقا جان من این قبای مشکی ها برای محرم میخوام، برای عید عمر که قبا مشکی نمیخوام که تو ربی میخوای به من تحویل بدی، که برای محرم میخوام. قبل محرم این قبا رو بهم دادی، اجرتت این مبلغ. خب اما اگر قبا رو محرم بهم تحویل ندادی، از محرم تأخیر افتاد، اجرتت این قدمت میدم، یعنی کم میکنم یه چیزی از اجرت. متوجه شدی؟ آیا این عقد اجاره صحیحه؟ او روایت اول گفت بله، مانعی نداره. اگه قبل محرم داد، او اجرت اولیه رو باید بده. اگه از محرم تأخیرش انداخت، اجرت دوم رو بهش میدم. با اینکه یه کاره و دوتاش دوخت یه قباست، قبا دوختن اجرتش یکیست، ولی من دو تا قیمت دو تا اجرت روش گذاشتم. یعنی میگم اگه به تأخیر دادی کم میکنم از این. چی میگن؟ تأخیر در تعدیه. اگر تأخیر کردی در تحویل دادن، من ازت کم میکنم. لذا آپارتمان و خونه و اینا، این جماعت بساز و بنداز. خب این جماعت شریف قرارداد با مردم میبندن، میگن دو ساله تحویل میدین. دو سالش میشه چی؟ پنج سال. بیچاره مردم هم دستشون جایی بند نیست، میگه هنو آماده نشد. اگر تو قرار داد چی میگذاش؟ تأخبابت تأخیر در تحویل، هر ماه یه مبلغی را میگفت کم میکنم از قیمتی که باید بد بدم. خب این آیا درسته؟ جایزه؟ میتونه این کار رو بکند؟ میگیم بله، طبق این نص میتونه. بگه آقا هر ماه هر سال اگر تأخیر بیفته، میگه من خسارت دارم میبینم دیگه، چون شما پول از من گرفتی دو ساله تحویل بدی، الان خونه رو تحویل نمیدی، من مستأجرم، باید مال اجاره بدم، این مال اجاره رو کم میکنم، یعنی ببندد ماهی اینقدر. اگه از تاریخ قرارداد نتوانستی تحویل بدی، خسارت تعدیه در تحویل ازت کم میکنم. اینو شرط بگذارد و امضا بشه توسط دو طرف، شرط نافذ.
و صلی الله علی محمد و آله.